حالا از همین نرمش قهرمانانه شروع کنیم. نکته اول مسئله قهرمانی هست. در عالم سیاست مسئله بسیار کلیدی و شاید اولین مسئله مهم در داشتن بصیرت سیاسی این است که ما بدونیم دقیقا کجا هستیم، یک فهم درست از وضعیت داشته باشیم. اگر خودمون رو کمتر از اون که هست بدونیم ذلیل میشیم، فرصت ها از دست میدیم. اگه بیشتر از اون بدونیم اقوام میشیم، کارهای دست میزنیم که توانش نداریم. پس فهم درست از اون موقعیتی که هستیم مهم است. حالا ما در چه موقعیتی هستیم؟ طبیعتا دشمن داره به ما القا میکنه که شما واسهتون بده. میگن ببینید تحریم ها هست، بانکاتون نمیتونه کار کنه، نفتتون نمیتونه بفروشید، مشکلات اقتصادی پیدا کردید، لذا دشمن میخواد به ما بگه شما ضعیف هستید، پس حرف من رو باید گوش کنید. آیا ما واقعا ضعیف هستیم یا نه؟ گذشته از شما. خب ما وضعیت چجوری باید تشخیص بدیم؟ برای فهم وضعیت ما احتیاج به یک خط تراز داریم، احتیاج به چیزی به اسم بنچمارک داریم. خط تراز ما چیه در فهم وضعیت؟ وضعیت مسئله انقلاب است. ببینید با پیروزی انقلاب اسلامی ملت ما وارد تجربه شد، یعنی بنای یک نظام سیاسی و مدنی بر اساس اسلام. این تجربه در بعد داخلی، در بعد جهان اسلام، در بعد بیرون جهان اسلام باید ببینیم مظاهرش چیه. بر اساس اینکه این چقدر نمود داره و نتیجه داره، این خط تراز ماست. ما میفهمیم آیا ما قهرمانیم یا شکست خورده هستیم. اما در داخل کشور ما بعد از 30 چند سال میبینیم بزرگترین و عمیقترین دموکراسی منطقه شکل گرفت. در تمام کشورهای منطقه ما هیچ کشوری نیست که پایه نظام مدنیش مثل ما باشه. من دارم از دید دیگران بحث میکنم. از دید خودمون ماهیت اسلامی ما و اجرای احکام اسلام اینا بسیار مهمه. میخوام بگم حتی افرادی که سکولار هم هستن از بیرون ما رو نگاه میکنن، خب میگن این تجربه ملت ما در داخل کشور بزرگترین و قویترین دموکراسی منطقه رو رقم زده. هیچ کشور مثل ما نیست. حتی انتخابات اخیر که حماسه حقیقی سیاسی بود فقط یک نمود از این واقعیت هست. جهات دیگه ساختار مهم مدنی ما، استحکام ساختار مدنی ما، قوه قضاییه ما، قوه مقننه ما، قوه مجریه ما و نهادهای دیگه اینا نمودهایی است که باید بحث بشه. پس در داخل کشور این، در جهان اسلام نمود این خط تراز ما مسئله نهضت بیداری اسلامی است. نهضت بیداری اسلامی ابعادشی الان همه میدونن دیگه. البته ما باید دقیق باشیم. نهضت بیداری یکی است. خود انقلاب مبتنی بر اون یه مسئله دیگه است. تأسیس حکومت بر اساس اون انقلاب بحث دیگه است. بله در یه جای نهضت به انقلاب منجر میشه، گاهی انقلاب به تأسیس حکومت منجر میشه، گاهی هم نمیشه. نهضت امروز بالنده است. اگرچه در مصر انقلابشون با مشکل روبرو شد، نهضت که باقی است. نهضت چیزی نیست که با معیار حکومت سنجیده بشه. خیلی از نهضت ها، خود نهضت اسلامی کشور ما از خرداد 42 تا 57 نهضت بود. 57 انقلاب شد. پس اینا مفاهیمی است که هر کدوم میزان اندازه‌گیریشون مختلف. خب نهضت بیداری اسلامی ابعادش دیگه فراتر از این است که مثلا بگیم در یه جای مخفی بشه، فراگیر شده به جوری که همه کشورها، کشورهای غربی الان چیز دارن، پریشان هستن که این نهضت حالا الان در مجلس جلوشی گرفتن چی شد مثلا، پس فردا قوی‌تر ظاهر میشه. معلومه نهضت هست. اتفاقا انقلاب مصر که با مشکل برخورد، این که حکایت از وجود نهضت میکنه است که واقعیه. معلومه نهضت قوی اونجا هست. در بعد خارج از کشور، کشورهای اسلامی، پرچم مبارزه با ظلم، این بسیار پرچم بزرگ است. این که ما نه ظلم میپذیریم نه ظلم میکنیم، این شعار امروز مادر اولی نیست. روزی که ایشون میخواستم برن در مجمع عمومی سخنرانی کنن، من مسئول تهیه پیشنویس نطق ایشون بودم. البته ایشون محورها رو میگفتن، بعد میشد من تدبیر. شعار اون نطق اگه برگردید، لا تظلمون و لا تظلمون، اصلا شعار این بحثی. تقریبا 48 ساعت به نطق ایشون حضرت امام پیغام دادن از طریق مرحوم احمد آقا که ایشون میخوان نطق رو ببینن و ما نطق رو فرستادیم. ایشون اینو بسیار پسندیدن. البته اضافاتی هم کردن که آقا سرد
پسندی هم حراره یا سازمان ملل؟
نه سازمان ملل، نیویورک. بله سازمان ملل. خب این شعار بسیار مهم نیست. ما بازم میگم از دید دنیا، وقتی شما به مردم دنیا صحبت کنید، بگید ما شعارمون است که نه ظلم میکنیم نه ظلم میپذیریم. این رو همه حس میکنن، در چهره ما هم میبینن. ما به هیچ کشوری تجاوز نکردیم، ولی متجاوز رو پشیمون کردیم. ما در امر هسته‌ای نمیخوام بگیم که به جای بخوام حمله کنیم یا بمب درست کنیم، چون شما شعار فهمیدین بحث ما فراتر از این حرف است. منتها حق خودمون هم واضح نیستیم پایمال کنیم. این که ما نه ظلم میپذیریم نه ظلم میکنیم، در دنیایی که پر از ظلم هست، پیروزی بزرگی است که به اسم ما ثبت میشه. این حرف به ما میاد. حالا اگه مثلا دولت انگلیس بگه ما نه ظلم میکنیم نه ظلم میپذیریم، کسی ازش نمیپذیره، میگه شما 400 سال ظالم هستید، همین امروز هم ظلم میکنید. ظلم هم میپذیرید، تو سرتون بخوره ظلم هم آدم صحیح هست. اما به کشور ما میاد. بنابراین من میخوام بگم با این خط تراز ما در موضع خاص خودمون هستیم. امروز کشور ما در بالاترین و پویاترین وضعیت داخلی، منطقه‌ای و جهانی است. این حرف جورنالیستی نیست، این با معیار. بله البته هر چقدر قوی تر بشیم به سمت ما تیرهای بیشتری راه میشه. حالا کسی که میخواد نرمش کنه یا غیر نرمش باید از این موضع بکنه. این میشه موضع قهرمانی. یعنی شما بدونی کجا هستی. نفکر کنی که شما الان ضعیف هستی. تعامل با دنیا برنامه میخواد. تعامل شامل قهر کردن، شامل حرف نزدن، شامل حرف زدن، شامل خنده، شامل پرخاش. پس نوع تعامل به تناسب منافع ملی ما و به تناسب مقطع زمانی تبدیل میشه. هیچ کدومش اصالت نداره. نه نرمش اصالت داره، نه آقا تفره اصالت داره. اون چی که اصالت داره تأمین منافع ملی ماست. نکته سومی که باید اضافه بکنم این است که با توجه به وضعیت تأثیرگذار جمهوری اسلامی، امروز تأثیرگذاری ما را همه دنیا مزعن هم. یعنی مسائل منطقه بدون ما حل نمیشه. با توجه به این وضعیت ما دیپلماسی ما هم باید آماده سازوکاری باشد که از این وضعیت بهتر استفاده رو ببره. روزی که صدام با تحریک آمریکا اینا رو مهمه کردن، اون یه روزی بود، اون یه جور تعامل با غرب میخواست، با آمریکا رو میخواست. امروز هم تعامل خود چی میخواد. بنابراین ما همیشه برنامه تعامل داریم و باید داشته باشیم. نوع و ادبیات و زبانش رو به تناسب با تعیین کنیم. طبیعتا هر جور منافع ملی ما ایجاب کنه که شامل ماهیت اسلامی ماست. منافع ملی ما جدا از اسلام نیست. اسلام اصلا پرواز ماست. اسلام پایه عزت ماست. لذا این یک باب جدیدی. پیام صحبت مقام معظم رهبری دو چیزه. یکی اینکه دیپلماسی ما باید ارتقا پیدا کنه. دیپلماسی ما نباید فقط تلویزیونی باشه. باید متفکرین دیپلماسی ما بشینن طراحی های داهیانه کنم، یه جا نرمشه، یه جا پرخاشه، یه جا تحرکه، یه جا قهره، جا آشتیست. دیپلماسی ما الان باید در خور این آقایی باشه که ما در منطقه و جهان داریم. نکته دوم این است که اونایی که این دیپلماسی رو وارد اجرا میشن، چون طراحی به تصویر مجموع از نهادها درش هستن، اونایی که مجری دیپلماسی هستن حتما یادشون باشه که از چه موضعی هستن، یادشون باشه که دیپلماسی کشور بزرگ رو دارن انجام میدن، کشوری که بزرگترین دموکراسی منطقه است، قویترین نهضت‌های اجتماعی در کشورهای اسلامی رو انداخته، پرچمدار رفع ظلم در همه اشکالش هست. باید این رو نمایندگی کنه. هر حرکتی که این رو نمایندگی کنه، چه با خنده باشه چه با آقاد تلخی، این میتونه موجه باشه. البته ما اصل اون بر تعامل منطقی با دنیا است. زبان تهدید که زبان آمریکایی است، ما اصلا قبول نداریم این رو. ما میگیم حتی با دشمن هم ما منطقی صحبت میکنیم، منتها اگر تهدید کنن طبیعتا زبان تهدید جواب مناسب خود شد. صلح امام حسن علیه السلام یک در واقع تهاجم عظیم بود، یک تحرک عظیم بود، خودشی از معنای وسیعی داره. شاید یکی از بهتره متخصصین همین امرم مقام معظم رهبریست با اون بحث قدیمی ایشون راجع به اون که ما در موضع ضعف هستیم و به خاطر تحریم ها و فشار ها میخوام نرمش بدیم، این هم القای دشمنه. نرمشی که ایشون اشاره فرمودن یعنی دیپلماسی ما باید یک مدار از بحث های پایین تر به بحث های بالاتر ارتقا پیدا کنه. دیپلماسی ما باید در خور این شأنی باشد که الان داریم، نه اینکه نبوده، باید ارتقا و پیشرفت پیدا کنه. پیشرفت دیپلماسی به این است که همه ابزارها رو به کار بگیره در جهت مقاصد اصلی و برازنده ما باشه، یعنی متناسب باشه با شأن ما، ملت ما و اهداف ما و موقعیتی که داریم. بنابراین این به هیچ وجه معنای عقب نشینی نداره، معنای پیچیده تر شدن، داهیانه تر شدن و به سمت هدف بیشتر متوجه شدن است. همچون که اشاره کردم، دیپلماسی برای یکی از نحوه‌های اجرای تعامل بین المللی ماست. تعامل بین المللی ما با دیگران چه بکنیم؟ دیگران انواع مختلفی دارن. بیشترین تعامل مربوط به دشمنان است. مدیریت دشمنی بخشی بسیار مهم از دیپلماسی کشور است. شامل انواع اقدامات است. یه بخشش مذاکره و کار دیپلماتیک است. مذاکره هم همونجوری که ایشون اشاره فرمودن، مذاکره با لبخند شروع میشه. کسی مذاکره رو با دعوا شروع نمیکنه، مگر خود آمریکایی‌ها و غربی‌ها این تیپی هستن. ما اهل کار نیستیم. اما ما قاطع، روشن، استدلالی بدون ابهام بحث میکنیم. ما باید پرچمدار ظلم ستیزی باشیم و پرچمدار حق مداری باشیم. ظلم ستیزی ما فرعی از حق مداری ماست. حق اصلا احتیاجی به دعوا نداره. حق احتیاج به بیان صریح به دفاع داره. در این حال ما از عقد کردن هم ابایی نداریم. جایی که لازم باشه عقد میکنیم، جایی که لازم باشه پرخاش میکنیم در دفاع از حق، جایی که لازم باشه نرمش هم نشون میدیم. این در واقع انتظاریست که رهبری از دیپلماسی این موقعیت ما داره. دیپلماسی ما باید پیچیده بشه به تناسب شرایط. هدف ها مشخص، منافع مشخص، تکنیک داره، باید تکنیک بالاتری باشه. تعبیر به اصطلاح ضعیف یا ضعف از نرمش یک اشتباه بزرگ. تعبیر درست این است که ما دیپلماسی رو باید ارتقا بدیم، پیچیده تر بشه. نرمش یعنی نرمش قهرمانانه اینه، شما اصل رو میچسبید، حواشیش رو روش نرمش نشون بدید. ما اصل منافع کشورمون، قهرمانی که در تکنیک به تعبیرشون نرمش به خرج میده زمین نمیخواد بخوره. اصل بر این است که پشتش به زمین نخوره، منتها در عملیاتش نرمش داره. پس نرمش ما برای حفظ چیزهاییست که برامون حیاتیه، تکنیک ماست. و نرمش به معنای این نیست که ما برگشتیم و این تجربه عظیم که بعد از 30 سال ایران رو به بزرگترین دموکراسی منطقه تبدیل کرد، ایران رو به مؤثرترین کشور در خاورمیانه و در جهان اسلام تبدیل کرد، ایران رو در دنیا اعتبار عظیم داده. اعتبار ما به این نیست که مثلا دولت فرانسه یا آمریکا یا فلان ویزا به شهروندهای ما راحت صادر بکنن یا نکنن، این که اعتبار نیست. اونا برای نوکرانشون ویزا که اصلا نمیخواد، همجوری میگم یا عبور کن، مگه برای ما شأنه؟ شأن برای ما موقعی است که اسم ایران با مبارزه با ظلم، با استقامت، با شجاعت باشه. شما وقتی با مردم صحبت میکنید میبینید که مردم دنیا که ایران میگه اینا آدم شجاع هست، حرفشون رو میزنن، در مقابل ظلمی هستن. اینه اون شأنی که ما بارش خواهد هستیم. به هر صورت ما در یه خانواده به دنیای زندگی میکنیم، اهداف خودمون داریم، توفیقات خودمون هم داریم. طبیعتاً در یه خانواده یکی شروره، یکی ضعیفه، یکی خوبه، یکی بده. ما باید استراتژی تعامل با همه داشته باشیم. استراتژی تعامل یک بحث بسیار اساسی است و انتظار رهبری از دستگاه دیپلماسی ما به دولت این است که دیپلماسی حساب شده داشته باشه، دیپلماسی مبتنی بر این انتظارات داشته باشه. من اینو فتح باب بسیار جدیدی میبینم. حالا ایده میتونم بگم مثلا حمله بر ضعف و اینا
کنم،
یه خورده صبر کنم معلوم میشه که ضعیف. حالا این یه بحث تفصیلی داره، اما اگه شما دقت کنید من در اول صحبتم بحث کردم، یعنی ما نرمش یا غیر نرمش رو باید با تصویر واقعی از وضعیت ببینیم. مقام معظم رهبری بحث بصیرت رو پرچمداری کردن. اهمیت بحث بصیرت خیلی قابل تأکید هست، به خصوص بصیرت سیاسی. بصیرت سیاسی حتی واجب سپاه ایشون اشاره فرمودن که شما لازم نیست موضع بگیرید، ولی باید بدونید اون چی که میخواید ازش پاسداری کنید، افراد با این چه نسبتی دارن. یکی طرفدار نظام سکولار لیبراله، خب این که نمیتونه در این خب نمیتونه شما راجب و غافل باشه. یکی دیگه یه جور دیگه. در بصیرت سیاسی رکن اول تشخیص وضعیت، یعنی یک تصویر واقع بینانه از اینکه کجا هستیم، کجا هستیم، موقعیتمون چیه، امکان. اگر غیر از این باشه فرد بصیر نیست، ممکنه خیلی آدم خوب باشه، طرفدار حق هم باشه، ولی بصیر نیست. بصیرت سیاسی با تصویر واقع بینانه از وضعیت آغاز میشه، اما به اینجا خط نمیشه. بعد ما باید وظیفه رو بشناسیم، بعد باید برای انجام وظیفه در زمان خودش رو به اندازه قیام کنیم، نه دیرتر، نه زودتر، نه کمتر، نه بیشتر، زمان خودش. اگه این سه تا چیز در فرق باشه، این آدم از لحاظ سیاسی بصیره، هم تصویر واقع بینانه داره از وضعیت، هم وظیفه رو خوب میشناسه، هم برای انجام وظیفه در زمان خودش و به اندازه قیام میکنه. این سه تا رکن بصیرت.